آیا ارزشش رو داره برای رسیدن به خواسته هاتون یک کوه بار روی دوشتون بگذارید و کلام آخر گفتگوها هیچ نشانی از خواسته های شما نداشته باشه؟ تا به حال به این فکر کردید که چطور با کمترین هزینه معنوی مخاطبتون رو راضی کنید تا با خواسته شما موافقت کنه؟ اگه علاقمند به برقراری روابط بهتر با دیگران هستید، متقاعد سازی یکی از مهارت‌هایی که حتماً باید یاد بگیرید. البته که برخی معتقدند این کار یک هنر محسوب میشه. بیراه هم نیست. تصور کنید بتونید اطرافیانتون رو با استفاده از جملات ماهرانه مجاب کنید بدون هیچ بحث و جدل غیر منطقی. خب چه کسی یک مجادله انرژی بر رو بر یک گفتگوی آرام ترجیح میده؟ پاسخ: هیچ کس. ما در این آموزش به روش‌های متقاعدسازی افراد می‌پردازیم. از گام‌هایی می‌گیم که برای متقاعدسازی اشخاص باید برداریم و به پرسش‌های متداول این حوزه هم پاسخ می‌دیم. در پایان انتظار داریم در مواجهه با موقعیت‌های چالش برانگیز بتونید چند مورد از روش‌های متقاعدسازی رو به کار بگیرید و یک نتیجه برد برد خلق کنید. لطفاً ما رو همراهی کنید.
سلام، ایام به کام. من لیلا بهطلب هستم و در این برنامه قصد دارم درباره متقاعد کردن دیگران با شما صحبت کنم. همه ما تقریباً روزانه نیازمند متقاعدسازی دیگران هستیم. چه زمانی که می‌خوایم یه قرارداد تجاری مهم ببندیم و چه زمانی که می‌خوایم به دوستانمون اثبات کنیم که در سمت درست یک بحث قرار گرفتیم. بعضی از افراد میگن که این که بدونیم چطور دیگران رو متقاعد کنیم یک هنره، اما این به اون معنی نیست که با پدیده پیچیده روبرو هستیم. در بیشتر موارد فقط باید به طرف دیگه نشون بدید که با تن دادن به خواسته شما خودش هم منفعتی میبره و راه‌های مختلفی برای تحقق این مهم وجود داره. آیا میدونید متقاعد سازی چیه و چطور کار میکنه؟ جای هیچ نگرانی نیست. متقاعد سازی یکی از مهارت‌های نرم کلیدیه که برای توسعه فردی و داشتن روابط بهتر با دیگران به اون احتیاج داریم. به این آموزش دقت کنید تا شما رو با روش‌های مختلف متقاعدسازی آشنا کنیم. اون چیزهایی رو که باید به صورت خلاصه راجع به متقاعدسازی بدونید برای شما میگم. خلاصه ای از مراحل متقاعدسازی. اولا اینکه لازمه به سراغ کلمات ظریفی برید که احساس بهتری ایجاد میکنه. باعث خنده طرف مقابل بشید، اعتماد به نفس داشته باشید، مثبت اندیش باشید و نشون بدید موضوع مورد بحث فوریت داره. دوم اینکه به دقت گوش بدید تا بتونید مشوق‌هایی در اختیار طرف مقابل بگذارید. از همون اول به بعضی از مزایای پیشنهاد خودتون اشاره کنید و از تمایلات اونها برای متقاعدسازی هرچه بیشتر بهره بگیرید. سومی که به شکلی فعالانه در صدد متقاعدسازی طرف مقابل بر بیایید. توی این مرحله لازمه از بحث‌های متقابل و منطقی صحیح بهره بگیرید و نشون بدید که دیگران هم همین حالا در حال مشارکت هستند. میریم سراغ تکنیک‌هایی که به کار متقاعدسازی دیگران میاد. یکمین مورد انتخاب زمان درسته. در زمان درست پیشنهاد یا خواسته خودتون رو مطرح کنید. برای مثال مردم درست در لحظه‌ای که از شما بابت چیزی تشکر کردن بیشترین پتانسیل رو برای متقاعد شدن دارن. وقتی از شما تشکر میشه در متقاعد کننده ترین حالت خودتون قرار میگیرید و بنابراین در همین لحظه است که باید حرف خودتون رو بزنید. برای اینکه شانس بیشتری در به دست آوردن اون چه میخواهید داشته باشید، کاری رو به جای طرف مقابل انجام بدید. مردم وقتی ببینن خودتون اندکی آستین رو بالا زده و کاری رو انجام دادید، سازشگری بیشتری به نمایش میذارن. برای مثال فرض میکنیم همسر شما گفته که ممنون که غذای امشب رو پختی، معرکه بود، و شما در پاسخ میگید خواهش میکنم شستن ظرف‌ها رو تازه شروع کردم، میتونی تمومش کنی؟ دومین مورد توجه نشون دادن به اون چیزیه که میخوان. این حقیقت رو بپذیرید که هر کسی شخصیتی متفاوت داره. بعضی از افراد به مشوق‌های مالی واکنش نشون میدن، بعضی دیگه به مشوق‌های اخلاقی تمایل دارن
و برخی دیگر اصلاً واکنش خوبی به هیچ چیز نشون نمیدن. برای اینکه بتونید دیگران رو متقاعد کنید، لازمه اول به حرف اونها گوش بدید. به اون چیزی که میخوان توجه کنید. اگر بتونید چیزی رو به اونها پیشنهاد بدید که با تمام وجود میخوان، شانس زیادی برای متقاعد سازی خواهید داشت. بیایید فرض کنیم رئیس شما با درخواست مرخصی شما موافقت نمیکنه. در واقع اخیراً کارهای زیادی روی سرتون ریخته. یک بار میشنوید که ایشون آرزو میکنه شرکت میتونست در طول تابستان نماینده‌ای در چند رویداد مختلف داشته باشه. در این حالت میتونید به این حقیقت اشاره کنید که از شرکت کردن در چنین رویدادهایی لذت میبرید و حتی حاضر هستید بخشی از هزینه ها رو شخصاً به عهده بگیرید. به این ترتیب هر دوی شما چیزی ارزشمند به دست میارید. سومین مورد دادن یک امتیاز اولیه است. آیا تا به حال اون افرادی رو دیدید که در مراکز خرید به شکلی خستگی ناپذیر سعی میکنن نمونه ای از یک خوراکی یا محصولی آرایشی بهداشتی رو به شما بدن؟ موضوع فقط راجع به این نیست که محصول اونها رو امتحان کرده و عاشقش بشید. این کار باعث میشه نوعی حس خجالت زدگی در شما شکل بگیره و در نهایت چیزی از اونها بخرید. شما هم میتونید همین رویکرد رو در پیش بگیرید، البته به شکلی ظریف‌تر. فرض میکنیم پسر یا دختر شما میخواد برای پروژه‌ای در مدرسه پول جمع‌آوری کنه و نیاز به کمک مالی داره. شما هم به او قول میدید که مقداری سرمایه از همکاران خودتون خواهید گرفت. چند ساعت پیش از اینکه خواسته خودتون رو با یکی از همکاران در میون بگذارید، مقداری از شیرینی‌های خانگی خودتون رو روی میز او می‌گذارید. بعد از این، رسیدن به اون چیزی که می‌خواید بسیار آسان‌تر خواهد بود. چهارمین مورد، دادن یک مشوق. به صورت کلی، سه نوع مشوق مختلف داریم که باید اونها رو به خاطر بسپارید. اگر مخاطب خودتون رو به خوبی بشناسید، به راحتی می‌فهمید که کدوم مشوق برای او بیشتر جواب میده. مشوق اقتصادی، مشوق اخلاقی یا مشوق اجتماعی. اما این مشوق‌ها چی هستند؟ در مورد مشوق اقتصادی باید گفت بگذارید طرف مقابل از این موضوع با خبر بشه که فرصتی طلایی برای درآمدزایی رو از دست میده. البته اگر با خواسته های شما همراه بشه قادر به کسب درآمد خواهد بود. در مورد مشوق اخلاقی باید گفت بگذارید طرف مقابل از این باخبر بشه که در صورت کمک کردن به شما جهان پیرامون خودش رو هم به جای بهتری تبدیل میکنه. اگر او خودش رو انسان خوبی به حساب بیاره چطور میتونه چنین کاری نکنه؟ و در مورد مشوق اجتماعی باید گفت بگذارید طرف مقابل از این باخبر بشه که بقیه افراد هم همین کار رو میکنن. برای مثال اگر از چند تن از دوستان خودتون نام ببرید، همه چیز شکلی واقعی‌تر به خودش می‌گیره. مورد پنجم، ایجاد توهم دستیابی به یک ایده است. وقتی نوبت به متقاعد سازی برسه، کاشتن یک ایده در ذهن یک شخص دیگه یکی از سخت‌ترین کارهای ممکن به حساب میاد. اما در این حال یکی از مؤثرترین موارد هم هست. به جای اینکه خیلی رک و صریح بگید که چی می‌خواید، میتونید اندکی مشغول به بازی کردن با کلمات بشید. با گذشت زمان و استفاده از کلمات درست، ایده‌ای که در ذهن شماست به ذهن خود شخص مقابل میرسه. بیایید به این مثال فکر کنیم. میخواید بابت هر چیزی از یکی از همکاران خودتون پول قرض بگیرید و در این حال دوست ندارید به شکلی واضح به این موضوع اشاره کنید. در عوض مکالمه‌ای راجع به خیریه و حس معرکه کمک کردن به دیگران برقرار میکنید. به این موضوع هم اشاره میکنید که سال پیش بخشی از درآمد خودتون رو به یکی از خیریه های محبوبتون دادید. بعد از اون میگید که دختر شما برای انجام دادن کاری نیاز به سرمایه داره. اگر مسیر رو به درستی طی کرده باشید، همکارتون خودش پیشنهاد کمک میده. مورد ششم، صحبت راجع به اون چیزیه که از دست میره. مردم وقتی با ایده از دست دادن چیزی روبرو میشن، شانس بیشتری برای متقاعد سازی پیش روی شما میگذارن. فرض میکنیم یک نفر پیش شما اومده و میگه قرار پیراهن محبوب خودتون رو از دست بدید. اندکی به فکر فرو میرید. از طرف دیگر ممکنه بشنوید که قراره یک پیراهن محبوب جدید به دست بیارید. اونقدر متقاعد کننده نیست، مگه نه؟
همه ما به اون چیزی که همین حالا در اختیار داریم وابسته میشیم، حتی اگر چیزی که به دست میاریم یکسان باشه. این موضوع مورد تحقیق فراوان قرار گرفته. در واقع در یکی از پژوهش‌های اخیر گروهی از تاجران ارائه‌ای راجع به پروژه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات رو شاهد بودند. دو سوم از مشارکت کنندگان حاضر بودند پیشنهاد رو در صورتی بپذیرند که عدم پذیرش اون منجر به ضرر 500 هزار دلاری به شرکت میشد. از سوی دیگه افراد کمتری در صورت دستیابی به سود 500 هزار دلاری حاضر به پذیرش پیشنهاد میشدند. مورد هفتم اشاره به اعمال گذشته است. مردم احساس میکنند باید نسبت به اعمال خودشون در گذشته رویکردی یک پارچه داشته باشند. اگر اونها باور کنند که انسانی خوب هستند و مثالهای از این موضوع رو هم در ذهن داشته باشند، همچنان میخوان انسانی خوب باقی بمونند. در نتیجه متقاعدسازی مردم به انجام دادن کارها به شکلی به خصوص بسیار آسان میشه. بنابراین مخاطب خودتون رو بشناسید و بدونید چه کسی پیشتر همون کاری رو انجام داده که شما میخواید. هرچی مخاطب خودتون رو بهتر بشناسید، عمل کردی بهتر خواهید داشت. بیایید به مثال جذب سرمایه دخترتون برگردیم. شما میدونید که یکی از دوستانتون در فصل بهار گذشته به فرزند یکی دیگر از دوستان در جذب سرمایه کمک کرده. بنابراین احتمالاً حالا هم حاضر به کمک به شما خواهد بود. مورد هشتم اشاره به مشارکت باقی افراد. آیا تا به حال راجع به آزمایش همنوایی چیزی شنیدید؟ گروهی از افراد در یک اتاق بودند و تنها یک نفر نمیدونست که اوضاع از چه قراره. بعد مجموعه ای از خطوط به مشارکت کنندگان نشون داده شد. برخی کوتاه و برخی بسیار بلند. گروه حاضر در آزمایش همگی به اتفاق نظر گفتند که خطوط کوتاه بلندتر هستند و اون یک نفری که از شرایط گیج شده بود تقریبا همیشه موافقت میکرد. اگر بخوایم طور دیگه‌ای بگیم، انسان‌ها وقتی تحت فشار قرار می‌گیرن، همرنگ جماعت میشن. با هر کسی که صحبت می‌کنید، بگید انبوهی آدم دیگه همین حالا در حال انجام دادن فلان کار هستن. به خصوص افرادی که او می‌شناسه، دوست داره و براشون احترام قائل میشه. نکته اصلی همینه. اگر او برای افراد دیگری که کار رو انجام میدن، احترام قائل باشه، به احتمال کمتری قضاوت اونها رو زیر سوال میبره. مورد نهم استفاده از کلمه ما. با استفاده از کلمه ما میتونید به سرعت نوعی حس تشابه و حمایت به وجود بیارید. اگر کسی به شما بگه که لازم ظاهر این محصول رو بهتر کنی، لازم کاری کنی که این محصول به موفقیت برسه و خودت هم برای مردم دوست داشتنی باشی، احتمالاً به شکلی منفی نگر به موضوع نگاه کرده و حتی مقداری هم بهتون بر میخوره. استفاده از کلمه تو باعث ایجاد حس جدا افتادگی میشه و دلتون نمیخواد چون این حسی در طرف مقابل به وجود بیاری. در عوض تصور کنید که یک نفر با گفتن چون این جملاتی در صدد متقاعد سازی شما بر بیاد. ما همگی نیاز داریم این محصول ظاهر بهتری پیدا کنه. اگر همه از این محصول استفاده کنن، همه ما در زندگی به موفقیت میرسیم و همه عاشقمون خواهند شد. چون این جمله ساختار کمتر شخصی داره و حتی اندکی جادویی به نظر میرسه. مگه نه؟ داشتیم در مورد راهکارهای متقاعدسازی دیگران نکاتی رو با هم مرور میکردیم و به نکته دهم رسیده بودیم. نکته دهم طرح خواسته بزرگ وقتی خواسته کوچک دارید. روزهایی رو به یاد بیارید که خواستار دریافت بزرگترین و بهترین هدیه ممکن برای تولد خودتون از طرف والدین بودید. احتمالاً چون این هدیه‌ای گیرتون نیومد، اما اون چیزی که دریافت کردید هم بهترین گزینه بعدی بود. والدین شما احساس کردند که در حال سازشگری با شما هستند و در واقع هیچ یک از شما 100% اون چیزی که می‌خواستید رو به دست نیاوردید. حالا فرض کنید اون چیزی که دریافت کردید واقعاً همون چیزی بوده باشه که از ته دل می‌خواستید. در این صورت والدین شما هیچ ایده‌ای ندارند که هیچ گونه سازشی اتفاق نیفتاده. فرض می‌کنید می‌خواید با یکی از دوستان خودتون برای صرف شام یا تماشای فیلم بیرون برید. اما دوست شما همیشه مشغوله.
اول شروع به صحبت مداوم راجع به یک سفر میکنید و میگید که یک هفته کامل رو مرخصی بگیره. بعد از شنیدن مجموعه ای از پاسخهای منفی میگید پس نظرت چیه که برای شام و تماشای فیلم بیرون بریم؟ او در این شرایط تصور میکنه که اندکی از خواسته خودتون عقب کشیدید و به احتمال بیشتری با خواسته شما موافقت میکنه. مورد 11 استفاده از بحث متقابله. اگرچه در ظاهر اینطور به نظر نمیرسه، اما با صحبت راجع به طرف دیگر یک موضوع هم شانس زیادی برای متقاعدسازی خواهید داشت. در این حالت به طرف مقابل نشون میدید که میدونید راجع به چه چیزی حرف میزنید. پیشتر مزایا و معایب رو از نظر رد کردید و در مجموع به اون چیزی که میگید باور دارید. بیایید فرض کنیم میخواهید یک نفر رو متقاعد کنید که پپسی نوشابه بهتری نسبت به کوکاکولاست. گفتن این که پپسی مزه خوبی میده و قوطی زیبایی داره میتونه گزینه مناسبی باشه. اما فرض کنید چون این چیزی میگفتید. البته کوکاکولا مشتریان بیشتری داره، اما در کشورهای بیشتری هم پیدا میشه. این باعث نمیشه نوشابه بهتری باشه، صرفا نوشابه فراگیرتریه. چون این جمله بسیار منطقی تر و متقاعد کننده تر خواهد بود. مورد 12 اتکا بر مرجعیت، احساسات و برهان منطقیه. ارسطو عقیده داشت که به 3 شکل مختلف میشه در صدد متقاعدسازی مخاطب بر اومد. با توسل بر مرجعیت، توسل بر احساسات یا توسل بر برهانهای منطقی. حالا هر سه مورد رو بررسی کنیم. مرجعیت به معنای اعتباره. برای مثال رونالدو کفش‌های نایکی به پا می‌کنه. اگر برند نایکی برای رونالدو به اندازه کافی خوبه، برای شما هم خوب خواهد بود. احساسات. آیا تا به حال یکی از اون تبلیغات خوش رنگ و لعابی رو دیدید که انبوهی بچه گربه ناراحت رو به شما نشون میدن؟ به این شکل چنگ‌های قلب شما نواخته میشن و به سرپرستی از یکی از اونها ترغیب میشید. و برهانهای منطقی. این یکی راجع به استفاده از منطق و برهانه. برای مثال اگر الان 5,000,000 تومان سرمایه گذاری کنید، بعداً 10,000,000 تومان برداشت خواهید کرد. مورد 13 به خنده واداشتنه. این یکی از بنیادی ترین مهارت‌های اجتماعیه که باید یاد بگیریم. اگر بتونید مردم رو بخندونید، بیشتر از شما خوششون میاد. وقتی باعث شادمانی دیگران بشید، در ذهنشون ارتباطی بین شما و حس سرخوشی شکل میگیره و به شکلی آسانتر متقاعد خواهند شد. انسان‌ها عاشق خوشحال بودن هستن. اگر بتونید چون این چیزی رو به مردم بدید، در عوض اونها هم هر چیزی که بخواید رو به شما خواهند داد. ترغیب کردن مردم به صحبت راجع به اون چیزی که واقعاً دوست دارند هم جواب میده. اگر موضوع بحث باعث خوشحالی شخص بشه و شما هم مایل به همون موضوع به نظر برسید، راحت تر با هم دیگه ارتباط برقرار میکنید. مورد 14 به موافقت واداشتنه. تحقیقات نشون میدن که کلمه بله کلمه بسیار قدرتمند و متقاعد کننده است. در واقع مشخص شده که مردم دوست دارند تداوم رو در اعمال و نظرات خودشون حفظ کنند. بنابراین اگر اونها رو به موافقت کردن با خود و گفتن کلمه بله وادار کنید، به این کار ادامه خواهند داد. به این ترتیب در وضعیتی مثبت نگر و پذیرنده قرار می گیرند و به سرعت با اون چیزی که می خواهید موافقت خواهند کرد. به صحبت با واژگان مثبت ادامه بدید. راجع به چیزهایی حرف بزنید که عاشقش هستند. به سراغ موضوعاتی برید که سر اونها توافق نظر دارید و در مجموع کاری کنید که دائما بله بگن و هیچ وقت به سراغ نه نرن. بعد وقتی نوبت به اون سوال طلایی میرسه، اونها الگویی که پیشتر خلق کردند رو از بین نخواهند برد. مورد 15 داشتن انتظارات مثبت. اکثر مردم در زمان درست واکنشی بهتر از معمول به شرایط نشون میدن یا حداقل انتظارات دیگران رو از خودشون برآورده میکنن. اگر والدین شما اهمیتی به نمره‌های مدرسه شما نمیدادن و تصور میکردن که شکست میخورید، احتمالاً دانش آموز آنقدرها درخشانی هم نبودید. از طرف دیگه اگر والدین انتظار نمراتی خوب داشتن و نمره‌های بد حتی در ذهنتون هم نمی‌گنجید، احتمالاً دانش آموزی عالی بودید. همین موضوع راجع به هر کس دیگری در زندگی شما مصداق داره. این موضوع راجع به فرزندان شما، کارمندان شما و دوستان شما مصداق پیدا میکنه. اون چیزی که گیرتون میاد همون چیزیه که خودتون در محیط پیرامون شکل میدید. برای اینکه مردم اونطور که شما میخواهید رفتار کنند از اونها انتظار داشته باشید. در اکثریت مواقع دلشون خواهد خواست که شما رو راضی و از تعارض دوری کنند. مورد 16 نشون دادن فوریت. تأکید کردن بر این موضوع که زمان زیادی برای وارد عمل شدن نداریم باعث میشه دیگران زودتر دست به کار بشن. میتونید یا بر وخامت موضوع تأکید بکنید یا بگید خیلی ساده به سراغ کس دیگری خواهید رفت. چون این روی کردی نوعی حس نیاز به وجود میاره و به طرف مقابل میگه که باید همین حالا کاری انجام بده. فرض میکنیم در حال مدیریت یک تیم هستید و برای پروژه‌ای فرصتی 3 هفته‌ای به اعضای اون میدید. اون هم در حالی که موعد واقعی 3 ماه دیگره. با گذشت 3 هفته 2 هفته دیگر هم به زمان اونها اضافه میکنید. اعضای تیم قدردان این کار شما خواهند بود و احساس آرامش به دست میارن. به این شکل به احتمال زیاد کارها در عرض همون 5 هفته انجام خواهد شد. مورد 17 اعتماد به نفس. اعتماد به نفس داشته باشید و حتی اگر لازمه اون رو به شکلی دروغین به نمایش بگذارید. مشخص شده که انسان‌ها غرور رو به تخصص ترجیح میدن. در واقع به همین خاطره که تمام اون تحلیلگرانی که به تلویزیون اومده و پیشبینی‌های غلط میکنن هنوز هم شغل خودشون رو نگه داشتن. هرچی رفتارتون بیشتر این گونه باشه که میدونید در مورد چه چیزی حرف میزنید، بیشتر معتبر به نظر خواهید اومد. هرچی معتبرتر به نظر بیاید، قابل اعتمادتر خواهید بود. اگر مخاطب شما با شما موافق نیست، سریع صحبت کنید. اگر هم با شما موافقه، آرام حرف بزنید. تحقیقات نشون میدن که اگر کسی با شما موافق نیست، صحبت کردن به شکلی سریع باعث میشه زمان کافی برای شکل دادن به بحث متقابل خود رو نداشته باشه. اگر هم با شما موافق باشه، از طریق آرام صحبت کردن میتونید اثرگذاری تک تک کلمات رو بالاتر برده و متقاعد سازی رو به اوج برسونید. اطمینان پیدا کنید که زبان بدن و ارتباط چشمیتون با اون چیزی که میگید یک پارچگی داشته باشه. اگر صدایی آکنده از هیجان داشته باشید اما بدنتون هیچ تکانی نخوره، نمیتونید مخاطب خودتون رو متقاعد کنید. اعتماد به نفس تا حد زیادی کلامیه اما فیزیکی هم هست. دوستان عزیز، ما در این آموزش به 17 روش مختلف متقاعدسازی پرداختیم. از زمان درست تا دادن امتیاز، توجه، مشوق، اشاره به مشارکت افراد دیگر، استفاده از کلمه ما، طرح خواسته کوچک و بحث متقابل و همچنین موارد دیگری که حتی چند مورد از اونها میتونه در متقاعدسازی افراد به شما کمک بکنه. در اینجا به پرسش‌ها و پاسخ‌های رایج در مورد هنر و مهارت متقاعدسازی می‌پردازیم. اصلاً متقاعدسازی چیه؟ اگر بخوایم پاسخی کوتاه به این پرسش بدیم، باید بگیم مهارت متقاعدسازی مهارتیه که با یادگیری اون شما به فرایند قانع کردن فرد یا افراد دیگر برای پذیرش یک ایده یا قبول انجام یک کار مشخص مسلط می‌شید. از این مهارت میشه برای فروش، توسعه منابع انسانی، مدیریت تیم‌های کاری و افزایش بهره‌وری در سازمان به بهترین شکل ممکن بهره برد. و سوال دوم، برای بهتر شدن در مهارت متقاعدسازی، یادگیری چه مهارت‌های دیگه‌ای ضروری هستند؟ در اصل، کسی میتونه مهارت متقاعدسازی رو یاد بگیره و به بهترین شکل به اون مسلط بشه که مجموعه‌ای از مهارت‌های دیگر رو در خودش پرورش بده. از جمله این مهارت‌ها میشه به توانایی ارتباط مؤثر گرفتن با دیگران، هوش هیجانی، شنوایی فعال، استدلال و منطق، مذاکره و بعضی از موارد دیگه اشاره کرد. و سوال سوم اینه که چطور میشه دیگران رو متقاعد کرد؟ برای موفقیت در متقاعدسازی دیگران لازم تکنیک‌ها و روش‌های متعددی رو به کار بگیرید. قبل از هر چیز باید اعتبار خودتون رو نزد دیگران تثبیت کنید. برای اون چیزی که میخواید دلایل منطقی در دست داشته باشید. در موضوع مورد بحث نفع طرف مقابل رو هم در نظر گرفته باشید. بتونید به چراها و اگرهای احتمالی به خوبی پاسخ بدید و البته از قبل بنیان یک رابطه مبتنی بر اعتماد و احترام رو ایجاد کرده باشید. امیدوارم که از این آموزش استفاده کافی رو برده باشید و مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ما رو از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون مطلع کنید. پایدار و برقرار باشید.